چنین جنایتی بر دیگری وارد می کنند یا به کشتن یا به زخم زدن یا به قتل این اعضا و جوارح کردن سه صورت داره. صورت اول این است که جنایت عمدی است. صورت دوم شده عمد و صورت سوم خطایی. اما صورت اول اون جنایت عمدی است، این است که اون شخص جنایت کننده قصد این فعل را دارد و قصد هم دارد که خصوص این جنایت از او سر بزنند. مثلا کسی با آلتی که کشنده است به قصد کشتن کسی اون آلت را بر او فرو بیاورد، اینجا هم قصد این عمل را دارد، اون آوردن این آلت را، و هم چنین قصد دارد که به فرود آوردن این آلت اون شخص کشته بشه. این را میگن جنایت عمدی. جنایت شبه عمد آن است که انسان اون کاری که میکنه قصد را داره ولی چند قصد ندارد که با اون کارش جنایت پیدا بشه. مثل اینکه کسی دیگری را میزند به قصد تعذیب، او را میخواهد ادب کنه و قصد کشتن او را هم نداره، ولی اون زدن منجر به موت و هلاکت او میشه. این رو میگن جنایت شبه عمد. صورت سوم که جنایت خطری است این است که انسان نه قصد اون فعل را دارد و نه قصد دارد که اون جنایت از انسان صادر بشه، قصد هیچ کدام را نداره. مثل این که کسی با تیر میزند که حیوانی را صید کنه یا پرندهی را صید کند و تیر خطا میرود و به انسانی میخورد و کشته میشه. این قصد تیر زدن به انسان نداشت و قصد کشته شدن هم به واسطه تیر زدن نسبت به انسان نداشت، نه در که نه در اون آهل و غرضی که الان بیگاه شده در این کدام بس نداشته. این رو میگن جنایت خطا. در صورت اول که جنایت جنایت عمدی است، اون مجنی و علی، یعنی اون کسی که جنایت بر او واقع شده، حق قصاص داره. عین این جنایتی که بر او واقع شده میتواند وارد کند بر جانی، یعنی بر جنایت کننده. اگر کسی دست کسی را برید عمدن به جنایت عمدیه، اون شخصی که دستش بریده شده میتواند همون دستی که از او بریده شده، اگر دست دست راست دست راست، اگر دست چپ دست چپ، اگر از زند از زند، اگر از مرفق از مرفق، اگر از کتف از کتف، از همون شخصی که این جنایت را برو باقع ساخته بر او وارد کن. و اگر این جنایت مستلزم قتل شده بود، یعنی به واسطه این جنایت مجنون ابن علی کشته شده بود، اولیای دم او، ولی دم یعنی وراس او و اون کسانی که ولایت دارن بر انوار و حقوق او میتوانند شخص قاتل را بکشند به قصاص، و این حق مرد اونهاست. اگر هم بخواهند از این حق خود بگذرند میتوانند، میخواهند که اون شخص جانی را که جنایت کرده عفوش کنند، و اگر او راضی باشد میتوانند تناظر بردیه کنند، با یکدیگر سازش کنند و به عوض کشتن اون شخصی که جنایت کرده از جنایت کننده دیه بگیرند. این احکام اون صورتیست که جنایت عمدی باشد. اما در جنایت شبه عمد اون شخص مجنون یا علی نمیتواند قصاص کنه، یا اولیاء او نمیتوانند قصاص کنند، بلکه حتما باید حاضر بشن به دیه، و دیه هم از مال شخصی خود جانیست، یعنی خود جنایت کننده باید این دیه رو بپردازد. و اما اونجایی که این جنایت جنایت خطایی باشه، در این صورت قصاص نیست، دیه هست. دیه هم از مال شخص جنایت کننده نیست، بلکه به عاقله تعلق میگیره. عاقله چهار دسته هستند. یکی اقوامی که از طرف پدر با این شخص جنایت کننده رابطه شاهنگی دارند، مثل برادر پدری، برادر پدر و مادری، عموی پدری، عموی پدر و مادری، اینها را عاقله میگن. اما برادر مادری تنها، یا عموی مادری، یا دایی، این حدود عاقله نیستن و اونها نباید این دیگر رو پردازن. در درجه دوم کسی که این شخص جنایت کننده را آزاد کرده، اگر این شخص غلام بوده و او را آزاد کرده، باید از عهده دیه جنایت خطای این بر بیاید. و در مرحله سوم ضامن جریمه، یعنی اون کسی که ضامن جرائر این شده، او باید از عهده بر بیاد. و در مرحله چهارم امام بایستی که از عهده این دیه بر بیاد و از بیت المال مسلمین این دیه را بپردازد. حالا من باب مثال برای اینکه این مسئله روشن بشه مثالی میزنم. فرض کنید کسی یک جنایت خطایی وارد کرد به دیگری و اون دیگری از دنیا رفت، یا اینکه از دنیا نرفت، یکی از اعضاء بدن اون از بین رفت و دیه به اون تعلق گرفت. در این صورت اون دیه حساب کردیم، اگر دیه کامل بود تقریبا 300,000 تومان دیهش میشد، و اگر دیه اعضا و جوارح بود مختلف. حالا شما فرض کنید دیه کامل 300,000 تومان دیه میشه که باید این دیه را به وراث مجنی و علل بپردازند. این دیه دیگر رو اول قسمت میکنن بعد اقوام پدری.
بعضی ها میگویند از علما و فقها که پدر و اولاد شخص جانی هم جزء عصبه هستند و اونها حسابند و باید اونها هم دیه را بپردازند، و بعضی میگویند که این دو دسته استثناء هستند، جزء عصبه نیستند، یعنی در دیه خطایی پدر و اولاد نباید شرکت کند.
روی نظریه خود قسمت می کند بر اقوام پدری. مثلا که پدر این شخصی که جنایت کرده نظرش می رسد که او چه هزار کنند. دو تا برادر هم داره برمان می کند شما دو نفر چه هزار کنند که او چه سه هزار کنند. این هزار کنند دیگرش می کند. چند عمو دارد این عموی پدر و مادری و عموی پدری، به اونها هم نسبت می کنند، صد هزار تومان هم به حساب اونها می دارد، و بعد به اولاد اون عمو یا به افرادی که از اون هم یک درجه دورترن از نقطه نظر طبقات قسط اون صد هزار تومن دیگر رو قسمت می کنند. بنابراین تمام سی صد هزار تومن قسمت می شود روی اقوام پدری که از نقطه نظر پدر با اون شخص جنایت کننده رو می شود داشتن. این درجه اولی که اون رو می گن عصبه اقوام پدری هست. و اگر اقوام پدری از دوده دادن 300 هزار تومن برمیان، همه اونها از دوده دادن 100 هزار تومن برمیان، من با اون مثال اون بقیه را به عهده اون مولایی که این جانی را آزاد کرده میگذارند. باید او بدید چون او وارث این جانیست. جانی فرض کنید غلامیست که آزاد شده، و اگر این غلام بمیرد و خویشاوندی نداشته باشد وارث او اون مولاییست که این را آزاد کرده. چون وارث باید از عهده این دیه خطایی هم برمیاد، ولذا در مرتبه دویوم که عصبه نتوانند تمام این دیه خطایی را بپردازند، بایستی که اون معتق آزاد کننده این غلام بپردازه، و اگر اون هم نتواند بپردازد در مرتبه سیوم اون کسی که ضمانت جریمه و جنایات این شخص را کرده او باید بپردازه، و اگر هم اون نتوانست همه بقیه را بپردازه به نظر حاکم شهر اون مقداری که میتواند میپردازد و بقیه را خود امام میپردازد. یعنی از بیت المال مسلمین وظیفه امام و نائب امام است که این جنایت را بپردازد، چون جنایت خطایی است. اون کسی که چنین جنایتی کرده قصد نداشت. اینو توجه کردید. حالا بیاید در متفرعات و مسئله خوب روشن می شود این احکام چقدر به درد می کنید. دیه چقدر است؟ دیه یک انسان مسلمانی که مرد باشه عبارت است از 1000 دینار، یعنی 1000 مثقال شرعی از طلای سکه خورده، که تقریبا به حساب امروز در حدود 300 هزار گروش این دیه است، یا 10 هزار درهم هزار درهم، هر درهم هفت دهم مثقال شرعی است و بنابراین ده هزار درهم، ده هزار درهم نقره سکه خورده که این هم تقریبا قیمتش در ردیف همون هزار مثقال طلای سکه خورده و هزار دینار. یا عبارت است از صد شطور که هر یک از اونها داخل در سال ششم شده باشند، درسالشون تمام شده باشه و شش سالشون شده باشه. یا عبارت است از 200 گاو که داخل در سال سیوم شده باشند، یا عبارت است از 1000 گوسفند و یا عبارت است از 200 جفت حله یمانی که هم جفت از روها دو عدد و بنابراین 200 جفت عبارت است از 400 حله یمانی. قیمت اینها همه با هم مقاربه، یعنی قیمت 1000 گوسفند یا 200 گاو یا 100 شطور یا 10000 درهم یا 200 جفت قله یمانی یا 1000 دینار، قیمتش تقریبا همه در حدود 300 هزار تومانه. این دیه یک مرد مسلمان و دیه زن مسلمان نصف این مقدار است، 500 دینار شرعی یا 5000 درهم یا 100 گاو یا 50 شطور یا 500 گوسفند یا 100 جفت قله یمانی. چون دیه مرد با دیه زن یک اندازه است تا ثلث دیه، و اما اگر از ثلث دیه تجاوز کرد دیه زن نصف دیه مرد میشه. مثلا دیه یک انگشت، یک انگشت انسان را اگر کسی بموره عبارت است از 10 شطور. 10 شطور یک دهم دیه است. اگر کسی 10 تا انگشت انسان را ببرد یک دیه کامل تعلق میگیره، یعنی 1000 دینار، و به یک انگشت 100 دینار تعلق میگیرد، یعنی 10 شطور. اگر کسی یک انگشت کسی را برید بایستی که 10 شطور بده، و در اونجا بین زن و مرد تفاوتی نیست چون یک دهم از سنس کمتری نیست. اگر کسی 2 انگشت را ببرد باید 20 شطور بده، و 20 شطور یک پنجم دیه کامله، و چون از سنس کمتره لذا بین مرد و زن تفاوتی نیست. اگر کسی 3 انگشت ببرد باید 30 شطور بده، یعنی 300 دینار، و چون 30 از ثلث کمتر است بین زن و مرد تفاوتی نیست. اگر کسی 3 انگشت مردی را جدا کند یا 3 انگشت زنی را جدا کند بایستی که 30 شطور بده به هر کدام. اما اگر از این مقدار آمد بالاتر، اون جنایتی که وارد ساخت دیه اون جنایت از سنس بالاتر شد، 4 انگشت را جدا کرد، 4 انگشت 40 شطوره از 100 شطور، و 40 نسبت به 100 از سنس بیشتره. در این صورت یه زن نصف دیگه مرد میشه. اگر کسی چهار انگشت مرد را دار کرد با چهره شکر بده، و اگر کسی چهار انگشت زن را دار کرد بیست. اگر کسی مردی را کشت یک دیه کامل، اگر کسی زنی را کشت نصف دیه. این رو توجه کردی؟ حالا بیم سر مسئله این است که جنایت هایی که واقع میشه، گفتیم اگر عمدی باشد اون شخص مجبور و علیه یا ولی او میتواند قصاص کنه. یعنی بگوید من اصلا دیگه قبول نمی کنم، این جنایت عمدی بوده، حتما قاتل را میخوام بکشم، یا دست مرا بریده دست رو را میبرم، یا چشم مرا در آورده چشم رو را در میآورم، یا گوش مرا بریده گوش رو را میبرم. و اگر بخواهد تنازل کند بر دیه یا عفو کند به اختیار اوست، محکمه اسلام نمیتواند او را به این هم مجبور کند. و کسی که جنایت شبه عمد کند قصاص نمیشه، ولی باید دیه را خودش بپردازه. و اگر کسی جنایت خطایی کنه قصاص نمیشه و دیه را خودش نمیپردازه. در وهله اول اقوام پدری و در وهله ثانی آزاد کننده او، و در وهله سوم ضابط جلیله، و در وهله چهارم امام میپردازه. از بیت المال تمام دیه که به او تعلق گرفته به خود او یا به ورثه او. حالا در این تصادفاتی که به واسطه برخورد ماشینها اینا پیدا میشه، در اینجا تکلیف چیست؟ اولا این قانونهایی که وضع شده برای قانون راهنمایی، اینا به اجازه حاکم شهر اگر امضا بشه همش قابل اجراست. یعنی یه قوانین جمع شده برای حفظ جان مردم و باید اونها رو رعایت کرد. اگر مردم رعایت نکنن خود را در معرض تلف در می آورن. از چراغ قرمز نباید عبور کرد، گردش به سمت چپ نباید داشت، در عبور ممنوع نباید رفت. اگر حاکم شهر هم که امضا کند صد در صد مسجل میشه. پس این قوانین لازم و اجراست. این یک مسئله این دویوم این است که انسان تنها به قوانینی که جعل شده در اونجا نباید اتفاق کنه، چون میبینیم که بعضی از اینا با اون چرا که از نقطه نظر شرع نسبت به تشخیص جنایت رسیده مخالفت دارد. حالا به بار مثال فرض کنید یه شخصی که این رانندگی خوب بلد نیست، رفته رشوه ای داده و یک تصدیقی هم گرفته، گواهی نامه گرفته و گواهی نامه امضا شده در دست بود. یک شخصی هم در رانندگی استاد کامله ولی تصدیق و گواهی نامه نگرفته. این دوتا در خیابان به هم برخورد می کنند و تقصیر و گناه صد در صد با اون شخصیست که بلد نیست، و گواهی نامه رشوه‌ای و قلابی هم در دست دارد. مأمور تشخیص که میاد اول میگه آقا گواهی نامه تو خوب، میگه من ندارم، میگه تقصیر بادوست. پس او را مجرم قلمداد میکنه. اما قانون اسلام در اینجا میگه مجرم اون کسیست که بدون مجوز شرعی گواهی نامه گرفته و رشوه داده گواهی نامه گرفته. رشوه دادن حرامه و این گواهی نامه که گرفته موضع نبوده و گناه با بود. پس اینجا که قانون حکم میکند بایستی که از عهده خسارت او بر بیاد، این صد در صد به عکس باید این بر بیاد. و افرادی که در این خیابونها بیابونها رانندگی میکنند باید به این مسائل آشنا باشند. چرا با ممکن است که متخصص فن اونها بیاد و تفسیر را گردن کسی بگذارد در حالتی که در واقع و بدنعم تفسیر با دیگری باشه، یا لااقل بین هر دو به نسبت جریمهشون باید قسمت باشه. این یه مثال.